البته با سکام هابس من تنها نکته کوچیکی که میتونم بگم اینه که خب در واقع یه مقدار اون تصوری که در مورد سامان سالور داشتم و در طی فیلم هایی که از گذرش از فیلم اول تا به اینجا برسد یک کمی ناامیدم کرده بود، با این فیلم امیدوارترم کرد و فکر میکنم یک از فیلم های مهم جشنواره خواهد بود.
درسته. خب راجب قصیده گاو سفید دومین فیلم بهداشت
سنه، قصیده گاو سفیدم در واقع شاید بتونم چیزی شبیه به همین بگم، یعنی سنایی ها در واقع در فیلم اولش، حالا برخلاف بعضیا که خیلی دوستش داشتم، من زیاد نپسندیده بودم، احساس میکردم بیانش بیان مبهمیه، انگار چیزی میخواد بگه ولی تو گلوش نگه میداره و نمیگه، ولی تو این فیلم نه، به نظر من وارد موضوعی شده و موضوعی رو مطرح کرده که با راحتی مطرحش میکنه و بازش میکنه و دیگه اون حالتی که حالا اگر بخوایم اسمشو بذاریم خودسانسوری یا حالا هر چیزی، اون چیزی که همیشه هنرمندایی که فیلمسازایی که کار اولشون رو یه مقدار باعث میشه که ابا داشته باشن از این که رها باشن تو بیانشون، تو این فیلم این دیگه این حالتو نداره و بنابراین به من نوید یه صنایع های پخته تری رو میده.
من یه خورده راجع به ریتم فیلم میخوام ازتون بپرسم، سوژه‌ای که انتخاب کرده خیلی سوژه دراماتیکیه، یعنی ارتباط یک زن با مردی که حالا قراره در آینده بفهمه که یک جوری ماجرای قتل شوهرش رو، حالا اعدام شوهرش رو رقم زده. این ریتم حالا خیلی کند و آرامی که فیلم داره به نظرتون مناسب با این سوژه هست یا اصلا یه خود راجع به این صحبت بکنیم؟ چون احساس میشه که خیلی میتونست دراماتیک تر و با ریتم سریع تر این قصه جلو بره. نظر شما چیه در خصوص این؟
اصلا اول اینکه سوژهش به نظر من یه سوژه خیلی روزامد هستش، یعنی همین بحث اشتباهی که اتفاق میفته و در واقع فجایعی رو به بار میاره، ولی خب دیگه پیش اومده، یعنی حالا باید به بعد از لحظه اشتباه فکر کرد، به بعد از فاجعه فکر کرد، در واقع موضوعش این موضوع هستش. کلا من به این رسیدم که صنایع بیانش و ریتمش این مدلیه، فیلم به سراغ قصیده گاو سفیدم با یه ریتم فلت و من حتی به جرات میتونم بگم به شکل مرده ای شروع میشه. خب میدونید به هر حال موضوع فیلم،
خب تا انتها هم به همین صورت نیست به نظرتون؟
کما بیش ببینید موضوع تلخیه، یعنی ما به عبارتی حالا بدونیم که بخوایم به قول معروف اسپویل کنیم داستان رو، ولی با مرگ هایی تو این فیلم سر و کار داریم و در واقع سایه مرگ به شکلی آدم ها و کاراکترهای فیلمو داره همینجوری سایه به سایه دنبال میکنه و بنابراین نمیشه فکر کرد که به یه ریتم شاد تند و من اوائلش منم واقعیتش زیاد نگرفت منو، یعنی احساس کردم با یه فیلم کند خسته کننده ای که هیچ وقت به هیچی نمیرسه و دیر میرسه و اینا سر و کار دارم، ولی بعد که کم کم به قول معروف درام جلو رفت ریتمش نشست به دلم، یعنی اذیتم نکرد، برای اینکه احساس کردم با یک سری احساسات خیلی عمیق انسانی مواجه هستیم، با یک لحظه ای از زندگی آدم ها که در واقع باید به یک قضاوت قطعی برسن و این لحظه ها اینقدر لحظه های سنگینی هستن که نه تنها فیلمساز باید به کاراکترهای خودش فرصت بده که این احساسات و این لحظات نشست بکنه تو وجودشون، بلکه حتی به تماشاگرم باید فرصت داده بشه که به مرور بشینه و مثلا نشت کنه تو وجود آدم. و بنابراین به هر حال اگه قرار بود ریتم تندتری از این میداش، شاید مثلا به نظرمون میومد که یه سری مفاهیم عمیق انسانی رو داره سرهم‌بندی میکنه و میگه و میره، و بنابراین شاید لازم بود این ریتم تا به تدریج ما لحظات آدم ها و غم و اندوه آدم ها رو درک بکنیم.
بعد یه نکته دیگه ای که حالا من فکر میکنم برای تمام شنونده هامون که دارن این گفتگو رو میشنون علامت سوال باشه، اسم خود فیلم هست. حالا که فیلم رو دیدید، ارتباط چیزی که دیدیم با خود انتخاب این اسم قصیده گاو سفید رو، باز بدون اینکه فیلم اسپویل بشه؟
بله طبیعتاً. ببینید من حالا البته فکر نمی‌کنم این دیگه اسپویل فیلم باشه، ولی زن فیلم در واقع در یک کارخونه شیر و لبنیات کار می‌کنه، حالا اولین ربط سفیدش و گاوش و لبنیاتش میتونه این باشه، حالا دیگه ما آخرشو نمیگیم، ولی به هر حال من فکر می‌کنم که شاید میتونست فیلم اسم بهتری داشته باشه، یعنی این فیلم اول اینکه اسمش به خاطر سه کلمه‌ای بودنش و سه کلمه نامتجانس با هم، مثلا قصیده و گاو گاوه سفید، خب یه جوری میتونه یه حال شاعرانه ای داشته باشه، ولی من هنوزم که الان اینجا نشستم هر چی فکر میکنم نمیتونم زیاد ربطی بین این، یعنی این عنوان و این فیلمو نمیتونم درک کنم، حتی اون نمادی که در ابتدا و انتهای فیلم هست اونو هم زیاد راستش درک نکردم. بنابراین شاید میخواسته کارگردان با این عنوان و با همون نماد آخر و اول فیلم یه باری، بار شاعرانه ای، بار معنایی به فیلم اضافه کنه که حقیقتش من خیلی درک نکردم. فکر می‌کنم اگه عنوان دیگه‌ای داشت شاید بهتر بود.
و بخوایم یه مقایسه خیلی کوتاه بین این دو فیلم بکنیم، کدوم یک از این دو فیلم رو فیلم بهتری دیدین؟
دو فیلم امروز؟
بله بله. که تا اینجا دیدین.
من فیلم اول به شکل دو پاره است به نظر من. البته دوپارگی که خب حالا دیگه انتخاب فیلمساز بوده، آدمو در پاره اول میگیره آدمو، یعنی آدم دنبال میکنه با علاقه میخواد ببینه چی، و خیلی هم خوب سریع ما رو درگیر درام اون کاراکترهای فیلم میکنه. ولی فیلم دوم درگیریش کنتره و آهسته تره. ولی به نظر من با همه این که شخصیت پردازی در فیلم دوم یه خورده کنتر و بطئی تر پیش میره، ولی به نظر من پخته تره. یعنی فیلم اول اونقدر حوادث توی ماجرای توی داستان این آدم ها به وجود میاد که آدم فکر میکنه به قول معروف کارگردان شاید با این حجم متریال به هر حال خود متریال داره درام رو با خودش میاره، ولی فیلم دوم خیلی ناملموس درام رو میاره و بنابراین به نظر من پروژه سختریه به لحاظ دراماتیک. و بنابراین من فیلم دوم با این که مثلا از اول سری آدم رو نمیگیره، ولی در نهایت بیشتر به دلم نشست.
درسته. و به عنوان آخرین سوال، فیلم هایی که کنجکاو هستید توی این دوره ببینید؟
قطعا فیلم سانس بعدی که فیلم عامه پسند آقای سهیل بیرقی هستش،
جزء فیلمایی که باب میلتون.
بله، برای اینکه هم به گفته خودشون در مصاحبه‌ای که کردن یه تریلوژی رو کامل میکنه که زخم محور در کنار فیلم‌های قبلیشون عرق صد.
شما عرق صد رو یه جوری یعنی در ادامه من میدیدی؟
نه مطمئنا در ادامه نبود، ولی چیزی که این مثل نخ تسبیحی حداقل اون دوتا رو به هم پیوند میداد، نگاه کارگردان که به زن هستش که متفاوت از نگاه کارگردان‌های دیگه هستش، یعنی کاراکترهای زنی رو تصویر میکنه که به شکلی میشه گفت قائم به ذات هستن، یعنی ممکنه به در یک مراحلی وابسته بشن به کمک دیگران، ولی در نهایت خودشون مرزهای خودشون رو تعیین میکنن. چیزی که مثلا من در دو فیلم امروز آنچنان که باید و دلم میخواست ندیدم، نه اینکه بگم نبود، اینجا هم بالاخره با زنایی سر کار دارین که میکوشن تلاش میکنن زندگیشون رو حفظ کنن اینا، ولی تو فیلم‌های بیرقی بله، من همیشه یه جای کار سورپرایز میشم، یعنی فکر میکنم که چنین وجهی از زن تنها رو ما تا حالا تو سینما ایران نداشتیم، حتی نه فقط زن بلکه حتی آدمهایی که در داستانهای بیرقی هستن همیشه یک چشمه میان که متفاوتن با اون چیزی که تا حالا ما دیدیم تو سینما ایران.
و غیر عامه پسند؟ به غیر این فیلم؟
به غیر از عامه پسند طبیعتاً فیلم‌های مثل فیلم آقای مهدویان رو خب دیدم و فکر میکنم که با به روال فیلم های کمابیش به روال فیلم های قبلشون یک پروڈکشن های خیلی عظیمی هستش. یه
در مقایسه با اونها چطور جلوتر دیدید یا؟
در مقایسه با فیلم های قبلشون؟
بله.
ببینید برای اولین بار مهدویان رو درگیر یک ملودرام میبینم، این یک اتفاق تازه است، یعنی ما تا حالا ملودرام رو با مهدویان، یعنی یه ملودرام جنگیه که در واقع در بستر جنگ اتفاق میفته، ولی وجهه ملودرامش قلیستر و قویتر از جنگه و بنابراین فکر میکنم این دفعه مهدویان تصمیم گرفته که قشنگ قلب آدم ها و دل آدم ها رو نشانه بره و به نظر من یک چالش جدیدی در کارنامه سینماییش هست.
خب پس من از فرصت استفاده کنم، غیر از درخت گردو فیلم دیگه هم هست دیده باشی؟
فیلم آتابای رو هم دیدم، مال خانم نیکی کریمی، واقعیتش خیلی نپسندیدم، ولی خب ترجیح میدم بنابراین خیلی دربارش صحبت نکنم.
یعنی در مقایسه با فیلم های قبلیشون نپسندیدید یا نکنید؟
به روال همون فیلم های قبلی. بله کما بیش. البته بازیگر اصلیش که هادی حجازی فره که اشتباه نکنم نویسنده فیلم
نامه هم نوشتن، بله،
یک وزنه ای هست برای من، این فیلم در واقع بیش از اون که زنانه باشه اتفاقا یه فیلم خیلی مردانه شده، شاید این تجربه
بچه تمایز پس این فیلم میشه با فیلم های قبلیشون.
میشه اینطوری گفت، بله، نه تنها کاراکتر اصلی که خودشو بازی میکنه ایشون هست، بلکه داستان رو هم به هر حال با همکاری ایشون نوشته شده و همینطور در خطه ای هستش، داستان در روستایی اتفاق میفته که که دور از شهر و روستای خود آقای حجازی فرد نیست، در آذر در اشتباه نکنم در ارومیه هستش و بنابراین جایی وارد شده که سرزمین خودشه و میشناسه.
بله خیلی خیلی ممنون خانم شرکایی، نکته پایانی دارید میشنویم؟
نه من فکر میکنم که فیلم ها رو ببینیم، حمایت بکنیم و جشنواره ارزش اینو داره که ما حرمت تلاش فیلمسازایی مخصوصا فیلمسازای جوانتر رو که یک سال تلاش کردن تا دیده بشن در ویترینی مثل جشنواره دیده بشن، ما منتقدا به شکلی موظف هستیم که تلاش اونها رو ارزش بزنیم و در جشنواره حضور بشه.
خیلی خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید، ازتون خدافظی میکنم.
ممنون، خدافظ به همگی.
خدا نگهدار. وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر برای اهالی رسانه میشنوید. گفتگوی من رو با خانم آنتونیو شرکا شنیدید که راجع به فیلم قصیده گاو سفید با ایشون صحبت کردم و دو فیلمی که ایشون جلوتر دیده بودن، و یک فاصله کوتاه که از پخش بگیریم و برگردیم، قسمت پایانی صدای سیمرغ رو همراه شما وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. همونطور که در سالهای گذشته هم این روال رو در صدای سیمرغ داشتیم، بخش پایانی برنامه صدای سیمرغ هر شب در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر به تحلیل رسانه‌ای فیلم‌های جشنواره فیلم فجر می‌پردازه که در حضور دو مهمان عزیز، آقای دکتر سید بشیر حسینی و خانم دکتر زهرا محمودی، این بحث رو از امروز تا پایان جشنواره همراه شما هستیم. آقای حسینی سلام، به سینما میار به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام و ارادت، خیلی خوشحالم که یاد قدیم ترام کردی سینما معیار رو در خدمت خانم دکتر محمودی عزیز و همه عزیز.
سینما معیار که همچنان هست در ایام جشنواره با ویژه برنامه
صدای سیمرغ داریم، باهاش کلی چیز ازش یاد گرفتیم.
لطف دارید شما. خانم دکتر محمودی سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود شما و همه شنوندگان خوبه این برنامه صدای سیمرغ. سینما معیار همه اینا با هم دیگه چه فرق نداره.
بله.
و مهم اینه که این تلاش و این حضور رسانه‌ای شما کمک میکنه برای اینکه مردم آشنا بشن که تو کاخ جشنواره چه اتفاقی میفته و این بهار در زمستان و این شروع شوقی که با یک حضور هنری شروع میشه در حقیقت به کجا قرار هستش که بیانجام.
انشالله که در این ده شبی که در خدمت شما دو عزیز هستیم بحث‌های کامل و جذابی راجع به حالا این بحث سواد رسانه‌ای که فکر می‌کنم با اینکه زیادم راجبش گفته میشه هنوز اونطور که باید بهش توجه نمیشه، درست آقای دکتر؟
آخه واقعیتش اینه که زیاد گفته نمیشه، یعنی ما اگر بدونیم این مسئله چقدر مسئله مهمیه و چقدر تو همه جا اثر گذاره، حتی تو زندگی عادیمون، نه فقط توی ایام جشنواره، نه فقط برای دیدن فیلم و سینما، تو خیابون که راه میریم این همه تابلوی تبلیغاتی داریم میبینیم، صبح تا شب تو گوشی‌های تلفن همراهمون در معرض هزاران پیامیم، الان هم که دیگه اصطلاح جا افتاده جنگ جهانی سوم، جنگ روایت‌ها، جنگ رسانه‌ها و جنگ تغییر روایت‌هاست. واسه همین فکر میکنم مسئله یه که اگه فردی نگاه کنیم، خانوادگی نگاه کنیم، ملی و بین المللی نگاه کنیم، از هر جهت مهم و استراتژیکه. ما خودمونیم دیگه، هم کم بهش پرداختیم هم خیلی فانتزی و خیلی انگار حاشیه همشه بهش پرداختیم، وگرنه میدیدیم ریشه خیلی از بحثا و مشکلاتمون تو همینه، حتی ریشه فیلم و فیلمسازی و فیلم بینیم.
ما البته هم در سینما معیار و هم در سودای سینما تو این سالها به این موضوع تا جایی که در حد توانمون بوده پرداختیم. خانم دکتر محمودی، یه بحثی که حداقل این نکتهش به صورت حالا یک گزاره زیاد مطرح میشه اینه که من خیلی میشنوم توی بحث‌ها توی این ایام، حالا یک سال اخیر مخصوصا، که میگن آقا سینما همونطور که یه عده میگن هنره و یه عده میگن صنعته، بعد سومش رسانه است. و حالا همونطور که آقای دکتر هم گفتن خیلی به این بعد رسانه‌ایش توجه نشده. حالا فکر میکنید که بخوام اینو بحث رو شروع بکنم، چرا به این توجه نشده؟ این فقط از عدم آگاهیه یا نکات دیگه‌ای هم دست به دست هم داده که این اتفاق بیفته؟
ببینید، ما خیلی کارها انجام میدیم صبح تا شب، ولی خیلی براش اسم نمیذاریم. رسانه یک حوزه شکل ملموس و غیر ملموس همیشه در لایه‌های پنهان زندگی ما حضور داشته. گاهی در تعریف‌هایی که می‌کنیم، در دستبندی‌هامون شاید اشتباه کردیم و بعض وقتا یادمون میره که لباس پوشیدن آدم‌ها، طرز حرف زدنشون یا حتی نوع خاصی از حرکات و رفتارها و هنجارهای اجتماعی می‌تونه در دسته رسانه حتی دستبندی بشه. حالا به هر حال راجع به هنر و رسانه و مرز باریک اینها که خیلی جاها با هم دیگه ادغام میشن که خیلی بهتر میشه صحبت کرد. همیشه وقتی راجع به سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم و غایت نهایی سواد رسانه‌ای که حوزه تولید محتواست، وقتی صحبت می‌کنیم عرصه سواد رسانه‌ای همون هنرمندان هستن. حوزه‌ای که به تولید محتوا ما می‌پردازیم همین هنر سینما، همین مدیوم چند رسانه‌ای هست که تصویری، صدا داره، ملودی داره و بخشی از زندگی رو داره و محتوا و قالب رو با همدیگه داریم. این چند وقت اخیر به لطف خدا، حداقل در این 3-4 سال اخیر که به زحمت دوستانمون در حوزه دانشگاه، آقای دکتر حسینی و خیلی از دوستان دیگه، بحث سواد رسانه‌ای مطرح شده. من خیلی خوشحالم که ما تو این چند سالی که بحث انتخاب فیلم سواد رسانه‌ای رو مطرح کردیم، خیلی از توجه‌ها جلب شد. من از سال گذشته تا امسال می‌بینم خیلی از حوزه‌های فرهنگی تلاش میکنن که این موضوع سواد رسانه‌ای و بحث توجهش به فیلم رو در حقیقت مورد توجه قرار بده.
خب یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم. شما صدای سیمرغ رو از پردیس سینمای ملت میشنوید. آقای دکتر حسینی، ما این رو که حالا رسانه ها توجه نکردن به این مسئله که سینما بعد سومی به نام رسانه داره رو صحبت کردیم، شما فکر میکنید از خود اهالی سینما، یعنی کارگردان، تهیه کننده، عوامل فنی و بازیگرها، خودشون چقدر نسبت به این مسئله توجه دارن و براشون این دغدغه است؟ یعنی ما گاهن میبینیم که وقتی گفتگوی بازیگرها، کارگردان، عوامل فنی رو میخونیم، میبینیم که صرفاً باز اینها رو بین اون دو قطبی هنر یا صنعت هستن. ادعی میگن آقا سینما باید چرخش بچرخه و ادعی هم بیشتر جذب حالا بازی‌های فرمی و اون بحث هنر میشن. فکر میکنید که چقدر از ناآگاهی خود عوامل سینما به رسانه این شرایطی پیش اومده که ما خیلی شاهد این نیستیم که به این بود توجه بشه؟
ممنونم. حالا که سوال انقدر جدیه، خانم دکترم انقدر مقدمه خوبی رو مطرح کردن، بذار نرخ دعوا رو از اول تعیین کنیم. در مورد سواد رسانه یه حرف جدی تو دنیا هست که میگن بزرگترین مانع توسعه سواد رسانه ای رسانه ها هستن، چون اگر سواد رسانه مخاطب بره بالا دیگه به این راحتی رسانه ها رو نمیپذیره. هر مطلبی، هر محتوایی با هر کیفیت و شیوه و قالب و محتوا دیگه نمیپذیره. واسه همین رسانه ها برای اینکه کارشون راحت تر باشه، مخاطبان منفعل تر رو در دسته باشن، سعی میکنن سواد رسانه مخاطب بالا نره، حتی خیلی جاها پایین بیاد، ذائقه و سلیقه و خیلی از چیزاش از دست بره. پس این اول تعیین نرخمون راجع به رسانه ها که یک دعوای جهانیه. دعوای جهانی عموم رسانه هاست. بعضی از رسانه ها خیلی آمدانه و هوشمندانه، بعضی هم سهوی. بالاخره از سر همون تنبلی و این که اگر مخاطب بفهمه که ماست خوب، شیر خوب، لبنیات خوب چه کیفیتی باید داشته باشه، اون موقع دیگه از لبنیاتی ما به این راحتی خرید نمی کنه.
یعنی اینو میتونیم ویژگی مشترک همه رسانه ها بگیم؟
تقریبا، مگه اینکه رسانه یه رسالتی برای خودش قائل باشه، اینقدر هم شجاع باشه و خطرپذیر. چون داستان تیغ دو لب است. اگه شما بچه‌تون رو با تربیت انتقادی بار بیارید، بخواید بچه‌تون نسبت به همه مسائل با چرا، اما و اگر مواجه بشه، میدونی اولین سختیش مال خود پدر و مادر. چون اول از همه به خود پدر و مادر روجه همین حرفشون میگه چرا؟ اگه اینطوری بشه چی؟ اما و پدر مادری که آمادگی اون نداشته باشن، قاعدتا ترجیح میدن همون بچه چشم و گوش بسته رو بالا بیارن که البته خطرات خودش رو هم داره. واسه همین خود این داستان از ها شروع میشه. خانم دکتر خیلی دقیق گفتن، واقعا فرماندهان جدی، اون جنرالای بهمن، خودشون دوست دارن از این فضا دور باشن. حواسشون نیست که چقدر سواد رسانه به خودشون کمک میکنه و حواشی ناخواسته رو کم میکنه. من یه نکته 10 ثانیه خیلی ساده بگم. ما یکی از پایه هامون، خیلی از بحثای سادهمون تو حوزه سواد رسانه ای، اینه که هر پیامی 3 لایه داره: متن، زیرمتن، فرامتن. متن یعنی اونی که میبینیم، همین فیلمایی که الان این روزا داریم میبینیم. زیرمت یعنی هدفی که کارگردان داشته، اون دنبال اون چیزی که میگشته و غرضش. فرامتن یعنی اونی که مخاطب میفهمه و ممکنه کاملا برعکس دوتای قبلی باشه. پس باید توی نشانه گذاری، کدی کدینگ یا اصطلاحاً رمز گذاری که شما میکنی، حواست باشه مخاطب چه رمز گشایی میکنه. شهرداری میاد هر سال نزدیک نیمه اسفند، روز درختکاری که میشه، یه تابلوی رو میزنه، میگه هر ایرانی یک درخت. منظورش چیه؟ هر ایرانی یه درخت بکاره. مردم شوخی باش میکنن که هر ایرانی یک درخت. پس ما رو آدم قبول نداری، ما رو در حد درخت میشناسی. این که ما بدونیم سلای پیام چجوریه، و مهمترین لایه همیشه اینه که مخاطب ازش چی میفهمه. 1-2 مخاطب بسته به تنوع طیفش فهمای متفاوتی داره. بعضی از منتقدای ما این مطلب ساده رو نمیفهمن که آقا اگه شما اینجوری ازش فهمیدی و ای بسا درستم فهمیدی، مخاطب عمومی ما حتما اینو نمیفهمه، شاید یه چیزی کاملا خلاف این بفهمه. ما این اصطلاح تو سواد رسانه زیاد میگیم، میگیم هیچ دو نفری یک فیلم رو نمیبینن، هر کسی فیلم خودش رو میبینه، چون با عینک خودش از زاویه دیده خودش با فیلترهای رنگی که گذاشته اون فیلم رو دوباره مال خودش.
من خیلی ازتون عذر میخوام، اینطور صحبتتون رو قطع میکنم چون وقتمون کمه. نظر خانم دکتر محمودی رو هم بپرسم که فکر کنم بعد خدافظی کنیم، این بحث رو باید ادامه بدیم در شب‌های آتی. خانم دکتر شما هم نظرتون رو بفرمایید راجع به این نکته که در حد 2 دقیقه فکر کنم بحث رو جمع بکنیم.
بله، منم تایید فرمایشات آقای دکتر که به خوبی اشاره کردن بعد عرض بکنم. اصلا موضوع سواد رسانه‌ای خیلی جا به یک بازی تبدیل میشه برای رسانه‌ها، و رسانه‌ها آمدانه از این بازی‌هایی که اولش با هدف سواد رسانه‌ای مطرح میشه به خوبی استفاده میکنن برای اهداف خودشون، خیلی جاها برای فروش گیشه و اتفاقات دیگه‌ای که شما میبینید. اتفاقات فرامتنی که آقای دکتر مثال زدن کاملا به اون شهرت بدل میشه. ما در موضوع مهم سواد رسانه‌ای بحث مغالطات رسانه‌ای رو مطرح میکنیم که مردم با یک نگاه منطقی و آگاهی بخش در حقیقت تشخیص بدن سرر از ناسره، و بعد میبینیم دقیقا با علم به همین موضوع و استفاده از مغالطات رسانه‌ای و تکنیک های اقنایی لایه سومی پدید میاد که شازه شما کشف میکنید که مثلا اگر فلان اتفاق در کنار فیلم بیفته، برای اینکه این شهرت به شکل یک تناقض در کنار فیلم اتفاقه، مثلا میان فیلم رو توقیف میکنن، بعد رفع توقیف میکنن، یا مثلا بازیگران و عوامل فیلم یک حواشی رو در کنار فیلم پدید میارن که یک دفعه موجی در جامعه به وجود میاره. و موضوع مهم سواد رسانه‌ای که اگر مردم بشناسن دیگه بهش بها نمیدن یا همراهش نمیشن، اما بخشش واقعا آمدانه است. یعنی عوامل فیلم در حقیقت از همین موضوع استفاده میکنن برای اینکه به یک شکلی این فیلم دیده بشه. حواشی رو پدید میارن، روزها هم که به حمدالله جامعه ما آبستنه به هر حال حواشی و اتفاقاتی هستش که بالاخره در کنار فیلم اتفاق میفته و در حقیقت این موضوع جذاب سواد رسانه‌ای رو که بیشترش رو داریم تکرار میکنیم باعث میشه که به یک لایه سوم و لایه چهارم و پنجم در حقیقت بدل بشه. اما من خوشحالم به حمدالله همین الان که ما خدمت شما هستیم حداقل تو همین جشنواره های زیادی بخشی از برنامه خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن. امیدوارم که این نکته رو درک بکنیم که سواد رسانه ای یک لیست یا منوی نیستش که شما مؤلفه های مختلفی رو یک تا ده بشمارید و به مخاطب ارائه بکنید. سواد رسانه ای از جنس بینشه و از جنس تفکر، تفکر انتقادی با لایه های جسمی ذهن ما در حقیقت پیوند پیدا میکنه و اون تربیت و نوع تفکری که ما تا الان داشتیم در قالب یک بینش اگر ما تقسیم بکنیم، دانش، بینش و مهارت، مهارت رو میشه کسب کرد، دانش رو میشه کسب کرد، اما بینش از جنس تفکر و اون چیزی که در لایه‌های سوم و چهارم ذهن ما در حقیقت به وجود میاد هست.
خیلی خیلی ممنون، به یه جای خیلی خوبی رسیدیم. من بحثی رو که می‌خوایم فردا آقای دکتر با شما داشته باشیم فقط یک سوالش اینجا می‌پرسم، یه بله یا خیر به ما بگید که فردا از همینجا بحث رو شروع بکنیم. این نکته‌ای که راجع به رسانه‌ها فرمودین که خودشون استقبال می‌کنن سواد رسانه مردم بالا نره، این رو می‌تونیم تعمیمش بدیم به خود اهالی سینما یا نه؟ یعنی اونها هم این استقبال رو بکنن که این اتفاق نیفته و حالا بتونن بسته به این حالا کم آگاهی مردم ازش صرفا یه سری استفاده های تبلیغاتی برای خودشون بکنن.
شما داری سیاه نمایی میکنین؟
نه نه، سواله، فقط فقط سواله، یا بله یا نه خیر که فردا کامل راجع بهش صحبت
کنیم. بله، از اون بله های خیلی غلیظی که عینم داره.
خیلی خیلی ممنون از دکتر سید بشیر حسینی و خانم دکتر زهرا محمودی. فکر کنم فردا راجع به این باید ما اختلاف داشته باشید دیگه.
امروز در حقیقت این نکته برچسب گذاری رو می‌خواستم اتفاقا با اشارهش به سواد رسانه‌ای بگم که دیگه جاش
فردا صحبت می‌کنیم راجع بهش.
همون مقالاتی هستش که همین امروز اتفاق افتاد.
خیلی خیلی ممنون از هر دو عزیز، خداحافظی می‌کنم. یه فاصله کوتاه می‌گیریم و برمیگردیم و لحظات پایانی صدای سیمرغ رو همراه شما هستیم. خب به لحظات پایانی اولین ویژه برنامه صدای سیمرغ رسیدیم. اگه یک مروری داشته باشیم که امروز چه بخش‌هایی رو تقدیم شما کردیم، خیلی سریع خدمتتون بگم. در ابتدای برنامه گفتگویی داشتم با آقای ساسان سالور، تهیه کننده فیلم سکام حبس. بعد از ساسان سالور در خدمت خانم متین ستوده بودیم از بازیگران این فیلم که راجب نقششون با ما صحبت کردن. با محسن آزاددل از اخبار و حواشی جشنواره صحبت کردیم. خانم آنتونیو شرکا مهمان دیگر برنامه ما بودند که راجب فیلم قصیده گاو سفید با ایشون صحبت کردیم. گفتگوی خبرنگارمون آقای سید احمد صدر با سامان سالور، کارگردان فیلم سکام حبس رو هم در ادامه شنیدیم. و در بخش پایانی برنامه که در شب‌های آتی هم بخش ثابت ما هست، به تحلیل سواد رسانه‌ای پرداختیم با حضور دکتر سید بشیر حسینی و خانم دکتر زهرا محمودی. از همه شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ خداحافظی میکنم. فردا شب ساعت 8 شب منتظر ما باشید با دومین ویژه برنامه صدای سیمرغ. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. سودای سیمرغ رو شنیدید، ویژه 38مین جشنواره فیلم